الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یک بحثی رو که آقایون در علم اصول در مقدمات مطرح میکنند این هست که آیا هیئت در واقع هیئت‌های مثل جمله خبریه، یعنی هیئت‌های خودشون در برگیرنده چند ماده و چند اسم و چند حرف هستن، آیا وضع جداگونه ای میخوان یا وضع جداگونه ای نمیخوان؟ این بحث رو که آقایون مطرح میکنن، اینجا خیلی خلاصه آقای مظفر توضیح میدن که وضع مرکبات، تعبیر به در واقع مرکبات میکنن، وضع مرکبات دیگه یک وضع جدیدی به غیر از هیئت نمیخواد. ببینید، شما گفتیم یه هیئت داریم یه ماده، این هیئت ماده در این هیئت میاد و تشکیل میده یه جمله ای رو، میگن خود این اومدن هیئت و این ماده و این جمله جدید در این استعمال بازم یه وضعی میخواد؟ نه، نمیخواد دیگه. در واقع وضع انجام شده، این استعماله، این دیگه وضع نیست هستن دیگه، این وضع لغوه، چون تعریف استعمال اینه. البته این بحث خیلی واضحه، ممکنه الان دلیلش یک دلیل دیگه‌ایه که ناشی شده از یه عبارتی از ابن مالک که آقایون در درس خارج مفصل اون عبارت رو رسیدگی میکنن. الان ایشون فقط اصل بحث رو مطرح کرده، دیگه اون دقت‌ها رو مطرح نکرده، چون اونا بحث‌های مفصلی هستن که یعنی نظر خودشونو فقط نهایتاً اعلام، که تقریبا نظر همه هم همینه، یعنی این مورد نظر همه هست که این مرکبات ترکیب وضع جدید نمیخوان. مرکب یعنی اینکه مستعمل این مرکب رو درست کنه با استفاده از تطبیق، درسته؟ تطبیق اون هیئات بر مواد. اینا خب مقدمات، اینا جز اصول نیست، اینا بحثای لغویه. اینا خب مقدمه که ربطی به غرض نداره، اینا مبادی هن دیگه، مبادی خارج علم اصول. نه ببینید، شما باید می فایده یعنی چی؟ شما وقتی یه علمی رو میخونی، حالا این خیلی خلاصه، کل اون علم فائده مستقیمی در استنباط و غرض اون علم رو نداره، اینا در واقع یک انسجام فکری برای شما درست میکنه نسبت به رابطه لفظ و معنا و مبنایی که شما پیدا میکنید که یه فائده علمیه. این انسجام که ایجاد شد، قدرتی پیدا میکنید که میتونید بالاخره در جاهای مختلف و در خود علم اصول جاریش کنید. اینجا هم که مقدماته، مقدمات یعنی مبادی، مبادی جزء علم نیستن. وضع المركبات ثم ان الهيئه الموضوعه لمعنى تاره تكون في المفردات كهيئات المشتقات التي تقدمت الاشاره اليه. این خب بحث مهمیه که هیئات چند قسمن؟ هیئات دو قسمن، یا هیئات مشتقاتن، یا شما تعبیر بکن به هیئات مفرد مثلا، او اخرى في المركبات، یا هیئات چی هن؟ هیئاتی که مرکب هن، که هیئت ترکیبیه بین المبتدع والخبر لإفادة حمل شیئن علا شیئن، که بهش میگن اصطلاحا هیئت جمله اسمیه، و که هیئت تقدیم ما حقه التأخیر لإفادة اختصاص. این هم یه هیئت که در بلاغت میگن تقدیم ما حقه التأخیر رو چی اسم میذاره؟ میگه فائدهش چیه؟ اختصاص دیگه، تأکید اختصاص حصر. و من هنا تعرف انه لا حاجه الى وضع الجمل و والمركبات في إفادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي. با این توضیح شما به این نکته واقف میشی که نیازی به وضع دوباره‌ای برای جمله وجود نداره. چون جمله چیه؟ جمله یعنی شما یک فعل میاری، یه فاعل میاری، یه مفعول میاری، درسته؟ خود فعل که هیئتش وضع شده، خود فاعل هم هیئتش وضع شده، مفعول هم هیئتش. الان شما تو مقام استعمال اینا رو میذاری بغل هم، آیا اینا هم وضع جدید میخوان؟ نه، این مقام اصلا مقام استعماله و وضع جدیدی نیاز ما در واقع تطبیق میدیم، تطبیق که وضع نمیخواد. دقت فرمودید؟ مثل این که من فرض کنید میام کلمه وزن فعله رو یه بار میام ضربه، یه بار میام قتله، اینا هر کدوم که وضع نمیخواد دیگه، من یه وضعی انجام دادم، اینا استعماله، اینا تطبیقه. بعد میفرماید که ولعل من ذهب الى وضعها اراد به وضع الهيئات التركيبيه. میفرماید احتمالا اگر کسانی هم رفتن قائل شدن به وضع برای مرکبات، منظورشون وضع برای هیئت مرکباته، نه هیئت به همراه ماده. یعنی این که خود هیئت جمله اسمیه یه وضع میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. ما هم میگیم میخواد. ما بحثمون اینجا سر اینه، وقتی هیئت جمله اسمیه با مواد ادغام میشه، یعنی مرحله استعمال، این ایجاد درست کردن یه جمله، مثلا میگم زید قائم هست، ها زید وضع شده، قائمون هم وضع شده که همون فاعلونه، ربط هم وضع شده، این درست کردن، این ساختن توسط متکلم آیا وضعی میخواد؟ میگیم نه دیگه، وضعی نمیخواد، این مرحله استعماله. میفرماید شاید کسی هم که گفته نه مرکبات وضع دارن، منظورش چیه؟ هیئت ترکیبی است، لل جمله به اثرها، به تمامها، اثرها یعنی تمامها، به موادها و هیئاتها زیاد علاوه و اجزائها. نه منظور این که درست کردن این جمله با مواد و هیئت، بعد از این که اجزاء این جمله رو ما وضع کردیم بیاییم وضع جدیدی بکنیم. میگه نه، فیعود النزاح الی اذن لفظه. پس بین کسانی که میگن مرکبات وضع دارن و کسانی که میگن مرکبات وضع ندارن، نزاع چیه؟ لفظیه. اونایی که میگن مرکبات وضع ندارن یعنی با موادشون، اونایی که میگن مرکبات وضع دارن یعنی بدونه، ما که بدون موادشون هم قائلی، خود هیئت جمله خبریه باید وضع بشه، که در واقع وضع جمله خبری همون وضع ربط بین مبتدا و خبره، درست یا نه؟ یعنی همون وضع حرفه، حرف وضع چیزی نیست. خیلی نه تعیین با هر حرفی، حاج آقا حروف دو قسمن دیگه، یه حروفی داریم ایجاد نسبت خبریه نمی کنن، یه حروفی داریم ایجاد نسبت خبریه می کنن که در فارسی لفظ دارن ولی در عربی لفظ، در فارسی لفظشون چیه؟ است. ولی ما در عربی دیگه است، ما بحث مسترف وضع است، بله است وضع میخواد، در عربی دیگه است لفظ نمیخواد، اون معنای یه معانی حرفیه نه، ایجاد جمله خبریه نمی کنن، ایجاد ظرفیت، جار و مجرورن فقط. نه نه نه، الان چیز بحث نکن، عرفی حاجا،
عرفی هم بزو جایگاه بر مصدر خبر تعیین
میشه، همون عطف دیگه.
نه غیر از ظرفی بزن.
نه نه، جایگاه بزن،
اون عطف مال اضافی دو تا،
نه نه، ربط بدون اون دو تا جایگاه ثمری نداره. نه، برای خود زید که وضعش جداست، زید که وضعش خود جداست، قائمون هم که وضعش جداست،
قائمیت زیده که همون اصلیه،
نه قائمیت زید قائم
است، مال اضافه،
نه نه، این بحث واضحه، خیلی الان عجال چیزا. خب علامات الحقیقت والمجاز، بریم سراغ یه بحث بسیار مهم بعدی. گفتم این بحث ریشه جمله از ابن مالکه، درست یا نه، که این جمله ابن مالک رو آقایون نقل میکنن، روش هم بحث میکنن. حالا انشالله این که اونا یه توجیهاتی هم میکنن، بحث مفصلی داره که حالا انشالله در درس خارجی. بریم سراغ بحث بعدی. یک بحث بسیار مهمی که ما بسیار در فقه گرفتارش هستیم، بحث تشخیص حقیقت از مجاز. یه کسی ممکنه بگه آقا این بحث زائله، شما برای تشخیص حقیقت از مجاز مراجعه کنید به اهل لغت. چرا میایید این همه بحث میکنید علامات حقیقت تبادر و صحت سلب و چی و چی و اینا نمیخواد، اضطراد و برید به اهل لغت مراجعه کنید. بگیم ها، میگیم اهل لغت چند تا مشکل ما داریم باشون. اولا اینکه اهل لغت معمولا موارد استعمال رو میگن نه موضوع له. یعنی شما الان اگر برید کتاب لسان العرب رو باز کنید، لسان العرب نشسته و گفته چی؟ همه گفته این کلمه استعمالات مختلف چه مجازی و تعیین نکرده کدوم حقیقیه کدوم مجازی. لذا ما هدفی که داریم تعیین معنای حقیقیه، ببینیم تعیین معنای حقیقیه و این هدف ما حاصل نمیشه. کتاب هایی که در واقع حقیقت از مجاز رو تعیین کردن و گفتن لغت معناش اینه، کتاب های کمی داریم. مثلا میگن مثل کتاب زمخشری اساس اللغه، درست یا نه؟ یا اون کتاب ابن فارس، ابن فارس کتابی داره اونجا هم در واقع اومده جدا کرده گفته من معانی حقیقی الفاظ رو میگم، ها؟ الان اینجوری نیست. یا ممکنه بگن بعضیا میگن کتاب کتاب مصباح، ها؟ مصباح المنیر اینجوریه، گفتن مصباح المنیر اونجایی که کلمه الاصل رو به کار برده یعنی معنای حقیقی. از سر خود این که ایشون منظور صاحب مصباح المنیر از کلمه از چیم نزاعه. بالاخره در بحث لغت اولا مشکل صغرا داریم، ها؟ که اصلا معانی حقیقی از مجازی رو اکثر اهل لغت تعیین نکردن. ثانیاً مشکل بعدی ما مشکل حجیت قول لغویه، که هم خود یه نزاعیه که حجیت قول لغوی رو چطور درست کنیم. اینجا اختلافیه بین شیخ انصاری، بین آخون، بین امام، بین آی خونی، بین آی مزفر. بعضیا میگن قول لغوی چه حجیتی داره. نهایتاً خود آقای مزفر قول لغوی رو در جلد دوم از چه باب حجت کرده؟ از باب رجوع به کارشناس. که ما وقتی به کارشناس مراجعه میکنیم، ما متخصص مراجعه میکنیم، نیاز نیست که آدم ثقه‌ای باشه، چون میگن باب خبر واحده. بالاخره ما باید درست کنیم باب حجتشو. از چه بابی حجته؟ که اینم یک دعوایه در جلد دوم، ها؟ مثلا شیخ انصاری در رسائل قطع الزن میخونید یک مبنای خاصی در رجوع به قول لغوی داره. پس ما میبینیم رجوع به قول لغوی هم صغراش محل نقاشه هم کبراش، درست یا نه؟ البته خود آقای مظفر قائل به قول لغوی هست و الان اینجا هم میگه، میگه حجت او، کما اینکه مشهورم قائل به قول لغوی هست. این یه نکته. پس ما مجبوریم بریم سراغ تمایز حقیقت از مجاز و ببینیم ما حقیقت از مجاز رو. یکی از راه‌های تعیین حقیقت از مجاز تبادل. تبادل یعنی اینکه ما بیاییم از حاق لفظ، از حاق لفظ اون معنایی که انسباق پیدا میکنه به ذهن ما، چون میگن یه لفظ یا یه معنا داره فقط، یعنی یه معنا ازش میفهمیم، یا چند تا معنا. اگر یه معنا فهمیدیم که نزاعی نیست، اگر ما یه نزاعی نیست یه معنای دیگه ای نیست. اگر چند تا معنا فهمیدیم چه کار کنیم؟ مثل کلمه عین، مثلا کلمه عین 73 تا یا 74 تا ها معنا داره، یا الی آخر کلمات متعدده ای که ذو معانی هست، ها، اشتراک لفظی هست. میگن تبادر، میگه آقا انسباق ذهن به معنایی که از حاق لفظ، یعنی بدون قرینه، ها، به ذهن میاد. این تعریفی که برای الان این که تبادر فایش رو ترسن آقا ایتن. در اینجا چند تا نکته مهم ذیل بحث تبادر ما داریم. حق لفظ یعنی بدون قرینه، یعنی خود لفظ به ما هو لفظ، نه اینکه قرینه ای کنارش باشه. مثلا شما اگر بخواید در جمله زیدون و رأیت اسدا فی الحمام، رأیت اسدا فی الحمام دیگه تبادر نیست، چون این اسد کنار فلحمامه. نه حق طلب یعنی بدون هیچ قرینه ای. خیلی مشترک لفظی ها، آخه بعضی از مشترک لفظی ها حقیقی نیستن، مجازن همشون، یکیشون حقیقیه. ولی اگر همشون حقیقیان که دیگه ما میفهمیم همشون حقیقیان، اشکال نداره. یه معنا، یه لفظ تا معنا، چهار تا معنا، بعد با قرینه تعیین میکنیم کدومشون. اشکال نداره، اشتراک لفظی چند تا، حقش چند تا بعد از اون. خیلی در اینجا چند تا بعد ذیل تبادل هست. اولا میگن تبادل چیه؟ تبادل در مرحله وضع یا در مرحله استعماله؟ دقیق فرمودید. ما میگیم قطعا باید تبادل در مرحله استعمال یا لفظ استعمال. خیلی در مرحله وضع ما تبادر میکنیم یا باید عبارت رو بریم تو استعمال تبادرش کنیم. دیگه بس ببینیم. نکته دوم اینه که در بحث تبادر یک شبهه مطرح میشه تحت عنوان شبهه دور. شبهه دورم بگیم. میگه شما میگید تبادر یکی از راه‌های رسیدن به معنای حقیقی لفظ. ما قبول نداریم. چرا؟ چون چی باید تبادر بکنه؟ جاهل به وضع میتونه تبادر کنه یا عالم به وضع؟ عالم به وضع. معقول نیست که جاهل به وضع بگی بیا تبادر کن. اصلا این معقول آج آقا هست یا نیست؟ الان اگر پس شد عالم به وضع، الان عالم به وضع که تبادر کنه، خب عالم به وضع که میدونه یه تبادر معنا نداره. یعنی شما میخواید به معنای به معنای لفظ برسید از کی؟ یعنی در واقع میگید تبادر متوقف بر علم به وضع و علم به موضوع له. از اون طرف علم به موضوع له متوقف بر تبادر، چون من میخوام تبادر رو انجام بدم که به چی برسم؟ به علم به موضوع. پس چون دور چطور؟ علم به وضع متوقف است بر تبادر، تبادر هم که متوقف است بر علم. این شد دور مسرع، این شبهه دور. در اینجا آقایون میگن که این شبهه دور رو چطور حل کنیم؟ اینم یه بحث باید حلش کنیم. درست یا نه؟ این دو تا بحث ذیل بحث تبادر که اولا تبادر منشأش چیه، مرحله استعمال، مرحله وضع و به قول معروف با قرینه است بدون قرینه است این، و بحث بعدی ما هم بحث چیه در واقع؟ شبهه دوره. حالا انشالله این دو تا بحث رو ما از روی عبارت میخونیم ها، چون توضیحاتش رو ما جلسه گذشته همه رو کلیاتش رو گفتیم دیگه. بله. علامات الحقیقه والمجاز. قد یعلم الانسان اما من طریق نطق اهل اللغه او لکونه نفسه من اهل اللغه او لکونه نفسه من اهل اللغه. می فرماید انسان یا از طریق نفس اهل لغه، یعنی مراجع به قول لغوی، یا خودش اهل لغته، طرف خودش اون شخص اهل لغته، ال پیدا می کند که ان لفظ کذا موضوع لمعنا کذا ولا کلام لأحد فی ذلك. کسی هم اینو اشکال نمیگه. یعنی اگر من ال پیدا کردن بنویسید، چون علم حجیتش ذاتیه، در مورد حجیت علم هیچ کسی بحث. شما آقا از نمیدونم پرواز، از پریدن کلاغ علم پیدا کردی که فلان لب معناش اینه، حجته، چون علم و قطع حجیتشون ذاتی. هیچ کسی به شما نمیگه قطعت از کجا اومد، قطع حجیتش ذاتی، از هر جا که اومد، از هر جا که اومد. این اینو بذارید کنار. و اما اگر علم نداشتیم چه کار کنیم؟ فانه من الواضح ان استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقه وفي غيره مجاز. این واضحه که استعمال این لفظ در این معنا حقیقته و در غیر اون موضوع له مجاز. من از طریق علم، حالا یا از اهل نفس، از اهل لغت، یا خودم از این بحثی. ولی وقد يشك اون انسان في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص. بعضی وقتا شک میکنه که این لفظ موضوع اون لهشی هست. فلا یعلم ان استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقه فلا يحتاج الى نصب قرينه عليه او على سبيل المجاز فيحتاج الى نصب قرينه. من یک استعمالی رو میبینم، روایتی میاد دستم، یه شعری از شعر عربی میاد، نمیدونم این کلمه اسد در این عبارت آیا استعمال شده، ولی نمیدونم استعمال حقیقیه یا استعمال مجازیه. دقت فرمودید؟ و بدونید که استعمال حقیقی قرینه نمیخواد، ولی استعمال مجازی قرینه میخواد. وقد ذكر الاصوليون لتعيين الحقيقه من المجاز، اصوليون برای تعیین حقیقت از مجاز، ای لتعیین انه موضوع لذلك المعنى او غير موضوع، یعنی برای تعیین موضوع له، ما یه لفظ داریم یه موضوع له، موضوع له هم معنات، طرقا وعلامات، طرقا وعلامات كثيره نذكر هنا اهمها. میفرماید راههای مختلف و علامات كثيره که ما بعضی از اینا رو اشاره میکنیم. یکیش از تبادر. خب اولا تبادر یه مقدمه داره، مقدمه شو بخونیم. شما دیگه دیروز من کاملی مقدمه رو در واقع توضیح دادم ها. چرا؟ دلالت کل لفظ على ای معنا لابد لها من سبب. میفرماید دلالت هر لفظی، این مقدمه است، دلالت هر لفظی بر هر معنایی چی میخواد؟ سبب. دلالت سبب میخواد دیگه، درسته؟ و السبب لا يخلو فرضه على احد امور ثلاثه. سبب دلالت لفظ بر معنا ها، یکی از ایست مصداقه، یکی از ایست مورده، یا المناسبه الذاتیه، یا المناسبت الذاتیه، یا دلیل و سبب دلالت لفظ بر معنا مناسبت ذاتیه است. که ما اینو رد کردیم، گفتیم مناسبت ذاتیه بین لفظ و معنا را قبول. و قد عرفت بطلان، تو قبلا بطلان این مطلب رو شناخت که رابطه لفظ و معنا ذاتی، این ذاتی غیر حقیقیه ها، ذاتی یعنی علت معلول، غیر از حقیقیه. همون ذاتی اول وضع خانی کن، چون که بعضی ها قائل رابطه لفظ و معنا حقیقیه ولی ذاتی نیست. اینا دو تا بر یا اول علقت الوضعیه، یا سبب دلالت لفظ بر معنا چیه؟ علقه، علقه به تعبیر ایشون ها، اینجا ایشون تعبیر علقه وضعی رو آورد الحمدلله. یا القرینه الحالیه و المقالیه، لا یا دلالت لفظ بر معنا قرینه، حالا یا قرینه حالیه یا فاذا علم ان الدلاله مستنده الى نفس اللفظ من غیر اعتماد على قرینه، اگر دانسته شد که دلالت لفظ بر معنا مستند هست به خود لفظه و قرینه ای در کار نیست، فانه یثبت انها من جهت العلقه الوضعیه، اگر دلالت یه حد عقلی شد، دلالت لفظ بر معنا مناسبت ذاتی که باطله، یا برمیگرده به علقه وضعیه، الان علقه وضعیه من هر مبنایی داشته باشم در علقه وضعیه، یکی میگه حلقه وضعی از جعل و تخصیص میاد، یکی میگه حلقه وضعی از چی میاد؟ از نمیدونم تعهد میاد، ها؟ درست یا نه؟ یکی میگه از مبنای چی میاد؟ علامیت میاد، یکی چی؟ یکی وجود تنزیلی، یکی میگه هویت، هر مبنایی، مبانی مختلف، بالاخره حلقه وضعی است. این من دلالت لفظ بر معنا یا از حلقه وضعی است یا از قرینه است، درست یا نه؟ میفرماید وقتی یقین کنم از قرینه نیست میفهمم از کجاست؟ از الغیبت. و هذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. اولین معنایی که شما از لفظ میفهمید بدون وجود قرینه ای، بدون وجود قرینه ای انسباق، بله، یعنی زودتر رسیدن اون معنایی که ابتدا میاد به ذهن. خیلی خوب، پس تا اینجا چی شد حاج آقا؟ ما در اینجا گفتیم منشأ دلالت علقه وضعیه. آقا سوال دیگه، سوال رو توضیح دادی دیگه، علقه وضعیه میتونه منشأ دلالت باشه؟ ها؟ علقه وضعیه میتونه منشأ دلالت باشه؟ میگیم بله، یه مشکل نداره، حتی اگه جعلو تخصیص باشه، درستی یا نه؟ ببری تو باب استعمال که اراده هست، نبری هم تو باب استعمال، باز هم من بازم منتقل میشم به همون معنای موضوع الله، به شرطی که قرینه ای در کار نباشه. و قد یعترض على ذلك بان التبادر لا بد له من سبب. الان وارد شبهه دور بشین، اشکالی به تبادر میگیرن که تبادر سبب میخواد. وليس هو الا العلم بالوضع. سبب تبادر چیه؟ علم به وضعه. ببین پس یه دلالتی ایجاد شد از علم به وضع، دقت کردید آقا؟ دلالتی از علم به وضع، این دلالت تصوری یا تصدیقیه؟ پس چطوریشون گفت من دلالتی که میگن منوط به علم به وضعه قبول ندارم، چون اون دلالت تصوری است، ولی ایشون دلالتش که از علم به وضع بهش میرسیم دلالت، اینا رو دیگه دیروز کامل توضیح دادیم، چرا میگی توضیح ندادی؟ دیگه شما حواست کنه از قایت وضع اومد تو کار، لذا این عبارات از آی مظفر هیچ کدوم غلط نیستم، مشکلی با مبنای ایشون که میگه از دلالت ها بعد دل اراده عمد ندارم. خب شبه دو، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أي لغة لغیر العالم بتلک اللغة. چون واضحه اگر کسی عالم به لغت نباشه تبادری و انتقالی به معنای موضوع له براش حاصل، فیتوقف التبادر على العلم بالوضع. این عظیما. فلو اردنا اثبات الحقیقه، اثبات الحقیقه و تحصیل العلم بالوضع. خب الان ما اگر بخوایم علم به وضع پیدا کنیم از کجا باید پیدا کنیم؟ به سبب التبادر. لزم الدور المحال. فلا يعقل على هذا ان يكون التبادر علامه للحقيقه يستفاد منه العلم بالواضح والمفروض انه مستفاد من العلم بالواضح. پس معقول نیست که بگیم تبادر علامت حقیقته. یعنی چه علامت حقیقته؟ یعنی علم به واضح از طریق تبادر به دست میاد و تبادر هم متوقف بر علم به واضح. الف متوقف بر ب و ب متوقف بر الف، به این میگن دور مسرب. این اشکال. و اما جواب، جوابش یه جمله است، خیلی ساده. میگیم آقا ما در واقع این علم دو نوع علم داریم، ما یه علم اجمالی داریم، ای علم ارتکازی، و یه علم تفصیلی داریم. ها؟ علم ارتکازی و علم تفصیلی. علم ارتکازی یعنی شما خیلی وقتها فایلی دارید پر از علم، ولی روی اون صفحه نمایش اون فایل رو باز نکردید. آقا اگر این کامپیوتر فایل رو صفحه من نمایش باز نکنید، یعنی اون فایل در کامپیوتر نیست؟ نیست؟ چه میگید نیست؟ نیست دیگه، دقت کردید؟ پس ما یه مرحله‌ای داریم که فایل دیگه با این زبان امروزی داریم براتون توضیح میدیم که اینجا بیفته کامل. این فایل یه بار در مرحله حافظه است، یه بار شما میارینش سر صفحه نمایش. اون فایل وقتی در اون مرحله حافظه باشه به این میگن علم ارتکازی، یعنی من بهش التفات ندارم. توجه کنید این اول رسائل با این جمله هم حل میشه و اول فرق بین علم و التفات. علم غیر از التفاته. من بعضی وقتا علم دارم ولی به علم خودم التفات ندارم. اصطلاحا در فلسفه بهش میگن علم به علم. التفات به علمم ندارم. علم دارم بهش التفات، بهش میگن علم به علم. میگن علم به علم ندارم. یعنی در واقع من علم دارم ولی به اون علم علم ها؟ یعنی التفات ندارم. ولی اصطلاح معرفت شناسیش علم به علمه. مثلا میگن آقا الحمدلله دست درد نکنه، این تذکر، تذکر، تذکر من معنا داره. تذکر تو باعث شد من علم به علم پیدا کنم و الا تو علم جدیدی به من اضافه نکردی. تذکرم همینه. میگن تذکر یاداوری، یعنی علم دارم ولی التفات ندارم. لذا اول رسائل عبارت شیخ اینه اذا التفت مکلف الى حکم شرعی. خیلی ها اینجا گفتن اذا التفت الى حکم شرعی، بعد آقای مظفر، آقای شیخ انصاری میگه پس اذا التفت المکلف الى حکم شرعی سه تا حالت داره، یا علم داره، یا ظن داره، یا شک. میگه حرف یعنی چی اذا التفت؟ التفت یعنی علم. پس دیگه این تقسیم حالات سگانه معنا نداره. اونجا جواب میدیم آقا ما یه مرحله التفات داری، یه مرحله علم. التفات یعنی این که اگر علم داشت میشه علم به علم. یعنی و در التفات یعنی چی؟ یعنی میره سراغ حافظه خودش ببینه چی داره. یه بار میگه علم داره، میگه الحمدلله علم داره. یه بار میبینه ظن داره، یه بار میبینه شک داره. سه حاله. این تا اینجا. انسان بعضی وقتا به معلوماتش علم پیدا میکنه، بهش میگن علم به علم. یعنی علم ارتکازی داره ولی علم ارتکازی رو صفحه نمایش نیومده، یعنی تبدیل به علم تفصیلی نشده. اصطلاحا به این علم ارتکازی میگن علم اجمالی. و این علم، این اصطلاح غیر از اصطلاح علم اجمالی باب اصول عملیات ها. دقت کنید، پس ما در واقع دو اصطلاح علم اجمالی تو علم اصول داریم. یه اصطلاح علم اجمالی در قسمت تبادر و شبهه دوره که این علم اجمالی به معنای علم ارتکازیه، ها؟ در مقابل علم تفصیلی به معنای علمی که اومده و علم به علم پیدا کردیم مع الالتفات. العلم مع الالتفات یسمى بالعلم التفصیلی. العلم من دون التفات یسمى بالعلم الاجمالی والارتکازی. این تا اینجا. ولی در بحث اصول عملیه اون یه اصطلاح دیگه است از علم اجمالی. او علم اجمالی در واقع بحثه که الان اون آیا درش جهل هست نیست. اون یعنی ما علم به جامع داریم ولی نسبت به اطراف جهل داریم. نمیدونم نجاست تو این ظرفه یا تو این علم نمیدونم توش نیست. درسته یا نه؟ خب من به خاطر اینکه لغات عرب مثلا یا لغت فارس یا لغت انگلیسی هزاران لغت، همین الان شما چند تا لغت فارسی بلدید؟ هزاران لغت. همین الان هزار لغت تو ذهنتونه؟ همین الان نه. باید ملتفت بشید. وقتی ملتفت نشدید همین الان به همتون میگم شما علم ارتکازی دارید به لغت فارسی. وقتی ملتفت شدید این علم تبدیل میشه به علم، یعنی تبدیل نمیشه، میاد تو صفحه نمایش. این حالت انسانه که اصطلاحا بهش میگن علم به علم. پس این شبهه دور حل میشه چون این علم با و علم دو تا، یعنی یتوقف التبادر على العلم بالوعب. ولی چه نوع علمی؟ ها؟ علم اجمالی و ارتکازی. یتوقف العلم بالوعب على التبادر. کدوم علم؟ علم تفصیلی. پس دیگه شبهه دور رفع میشه. ولی اینجا ما با یه معنای بعد انشالله شما تو فلسفه در بحث فوائد انشالله اونجا یک بحثی ما داریم که مفصل علم اجمالی مرحله بالا، چون همین این علم ارتکازی توضیح ساده ای که من دادم نسبت به انسان ها، بعد انشالله میگیم تو مراحل بالا هم همین جوره. مثلا نسبت به بحث بله علم امام، علم خداوند متعال تو اون مراحل بالا هم همین رو فنی ترش میکنن، همین رو فنی ترش میکنن. لذا اینجا خوب دقت کنید این علم ارتکازی سیستمش مهمه برای آینده. بخونیم.
فرقش
با فعل التفات و علم حالا ایشالله این که آیا قوه و فعله یا چیز دیگه؟ نه، میگیم قوه و فعل نیست، همش فعله. والجواب ان كل فرد من ایت امت یعیش معها لابد ان یستعمل الالفاظ المتداول عندها تبعا لها. هر فردی که در بین مردم و جامعه زندگی میکنه، چون بین اون مردم زندگی میکنه، خود به خود الفاظشون رو مرتب استعمال میکنه، الفاظ متداوله عندها به چی میخوره آقا؟ عند اون امت. تبعا لها یعنی تبعا لاون امت. شما روزانه کلی فارسی حرف میزنید. ولا بد ان یرتکز فی ذهنه معنی اللفظ ارتکازا یستوجب انسباق ذهنه الى المعنى عند سماع اللفظ. میفرماید که این باعث میشه که انسان یک ارتکازی از معانی الفاظ در ذهنش ایجاد بشه که هر وقت لفظ رو بشنوه به اون معانی ارتکازی ملتفت میشه. و قد یکون ذالک الارتکاز من دون التفات تفصیلی الی و الى خصوصیات المعنا. و این ارتکاز معمولا جدای از التفات، یعنی ارتکاز یعنی من دون الالتفات. التفات رو بگیر از علم میشه ارتکاز، ها؟ التفات رو اضافه بکن میشه علم تفصیلی. میگه معمولا هم انسان، همین الان شما به لغت فارسی ارتکاز دارید ولی التفات نه به معنا نه به خصوصیات معنا. فاذا اراد الانسان معرفت المعنا و تلک الخصوصیات و توجهت نفسه الی. اگر انسان خواست اون معنا رو یاد بگیره، لفظ اسد رو شنید میخواد اینه معناش چیه و خواست نفس انسان متوجه بشه، فانه یفتش عما هو مرتکز فی نفسه من المعنا. میره میگرده، تفتیش میکنه، میگرده بین حافظش، میگرده ببینه اسد چه معنایی داره، در ارتکازاتش مراجعه میکنه. وقتی که در ارتکازاتش مراجعه میکنه، ینظر الی مستقلا عن القرینه، نگاه میکنه، ها؟ ببین درسته تو مرحله استعماله ولی منتقل میشه به مرحله وضع. ببین این بود گفتم تبادر مرحله استعمال یا مرحله وضع. تبادر شروعش مرحله استعماله، ها؟ ولی در مرحله تبدیل التفات، تبدیل ارتکاز به تفصیل و آوردن التفات، این مرحله دیگه استعمال بهش نمیگن. دقیق؟ نه بعد، یعنی بعد کردن، یعنی میدیم تو رتبه قبل، نه جلسه که کار بعد که انجام شده، میخوام ببینم این وقت چی بوده دیگه. به این کار تبدیل علم التفاتی به علم تفصیلی بهش نمیگن استعمال. لذا بله، تبادر با استعمال شروع میشه، درسته؟ میخوام اینو مؤید بیارم که ما اینجا چه دلالتی داریم، این دلالت الالفاظ علی معانی ها الناشئه من العلقه الوضعیه چه دلالتیه؟ دلالت تصدیقیه. میگیم مگه استعماله؟ خب این مرحله ابتدایش استعماله، ولی الان این عملیات تبدیل ارتکاز به تفصیل، این عملیات ربطی به استعمال، طرف میره میگرده در الفاظ، در معانی ذهنش. آیا گشتن در معانی ذهن یعنی استعمال؟ استعمال یعنی به کارگیری لفظ در معنا، این که استعمال نیست، این تیکه. این عملیات که استعمال نیست، دلالت دارد یا دارد. چه نوع دلالتی؟ تصوری که قبول نداریم، تصدیقیه. میگیم دلالت تصدیقی ناشی من العلقه الوضعیه. علقه الوضعیه ما چی بود؟ جعل و تخصیص. جعل و تخصیص چطور ما رو میرسونه به به دلالت تصدیقیه؟ اراده توش نیست. تو مرحله تفتیش هم اون آقا اراده ای نکرده، اراده ای معنا نکرده، داره میگرده. آیا گشتن به معنای اراده کردن معناست؟ نه. پس چطور دلالت تصدیقی رو درست میکنیم؟ میگیم ها، این علقه وضعیه، نه موضوع الله. خوب دقت کنید، این علقه وضعیه مقید بل ها بالغایه. غایه چی بوده؟ انتقال المعنى المراده بالاراده الجدیه. ببین این بحث تبادر آقای مظفر، اگر ما بحث قبلی رو درست نکنیم اصلا واضح نیست. و من میخوام شما رو متوجه کنم و متنبه کنم به این نکته که دقت کنید در این عملیات که ایشون داره میگه که فینظر الی مستقلا علی القرینه فیرا ان المتبادر من اللفظ الخاص ما
ما هو من معناه الارتكازی فيعرف انه حقیقت فی.
ببینید
بعد از یعنی بعد که فهمید حقیقیه استعمال میکنه، استعمال بدون معنای حقیقی که معنا نداره دیگه. فالعلم بالواب لمعنا خاص بخصوص، حتما این تیکه رو باید اضافه کنید به تقریر دیروز که ما چرا میگیم اختلاف و تهافتی در نظرهای مزفر نیست. اونا قرار شد برای ما تقریرش رو بنویسید. این از اوست اشکال، اون سه اشکال جواباشون که سیری بود، درسته یا نه؟ که مثل آقای خویی که قائل به حقیقت وضع اراده درشه که مشکل نداره، قشنگ دلالت تصدیقی از سماع وضع هم ایجاد میشه، نیازی حتما استعمالی باشه، درسته یا نه؟ ولی آقای مظفر چطور حل کنه؟ یه توضیحی دادید ایشون شاهد، اگه کسی گفت شاهد توضیحی که براتون گفتم کجاست، بگید تو تبادل. قشنگ گفته منشأ دلالت چیه؟ حلقه وضعیه، نه قرینه ها. ببین بحث قرینه نیست، قرینه اگه بود خب میشه استعمال من قبول، چون من قرینه ای آوردم، اینجا بحث قرینه در کار نیست. فالعلم بالواب لمعنى خاص بخصوصیاته التفصیلیه ای الالتفات التفصیلی الى الواب والتوجه الیه يتوقف على التبادل. پس علم به وضع یعنی چی؟ یعنی علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادل. و التبادر انما هو موقوف على العلم الارتكازي بواقف اللام لمعنى. تبادر هم متوقف است بر علم ارتكازی به وضع لب لمعنای اون لب غیر الملتفت الیه، در حالی که این آقای متبادر ها ملتفت به اون معنا نیست. پس آقا اینجا این عدم الالتفات به معنای جهل نیست، عدم الالتفات به معنای نفی علم نیست. والحاصل ان هناك علمين، دو تا علم هست، احدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والاخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الاجمالي. آقا عبارت واضحه دیگه، سلیس داریم میریم جلوها. هذا الجواب بالقياس الى العالم بالوقت، تبادر هم مختص عالم به وضعه، و اما بالقياس الى غير العالم به فلا يعقل حصول التبادر عنده لفرض جهله باللغه. و بله اونی که جاهل به لغته اصلا معقول نیست تبادر برای او آقا. لذا یکی از اشکالات گفتن که ما دنبال تبادر، خب یه فقیه اصلا این فقیه عرب نیست چطور میخواد تبادر کنه؟ یکی از اشکالات تبادر اینه. لذا میگن اصلا تبادر ثمره عملی، تبادر برای کسیه که اهل لغته. این آقای فقیه یه سری لغات بلده، درست یا نه؟ بله، یه بار این فقیه اینقدر کار میکنه تو لسان عرب که اصلا میشه چی؟ عرب میشه، که در واقع شرطش اینه که یعیش و معها، یعیش و معها. خصوصا الان دوره ما که بالاخره الان نجف علما میرفتن، بالاخره بازار و چی و چی همه روز زندگی روزمرهشون ارتباطاتشون هم، ولی الان خود دیگه این قضیه خیلی منتفیه. پس تبادر ثمره ای عملی نداره برای خیلی از فقها، درست یا نه؟ این اشکال هم گرفتن. بعد میفرماید که مگر این اشکال اینجوری حل کنیم برای جاهل به لغت، نعم یکون التبادر امارتن علی الحقیقه عنده اذا شاهد التبادر عند اهل لغت. دقیق که چی شد؟ میفرماید اینو اینجوری حل میکنید که ما باید بریم تبادر اهل لغت رو ببینیم. تبادر اهل لغت میشه اماره برای من جاهل به علم لغت، درست یا نه؟ بعد می علم دیگه، اگه علم برام خواهد، اگر اماره حاصل شد باید جد درست کنیم، باید درست کنیم، بله اماره اگه شد باید درست کنیم، بله دیگه تو بحث حجیه. فقط اینجا خب بعد البته خب الان اون نکته رو بذارید آخر بگم. بعد مثل چی میشه؟ مثل مثلا قضیه ابن عباس در مورد بحث کلمه فطرت. یه روایتی از ابن عباس که میگه ما گفتیم این فطرت یعنی چی؟ یعنی معنای دقیقش. بعد میگه که رفتم در چیز در بین قبائل بیابانگرد عرب، ابن عباس میگه، میگم بعد دیدم که اون یک چاهی رو داشت میکن اون شخص عرب، وقتی که شکافته شد و آب زد بیرون، گفت انفطره. من اونجا معنای دقیق فطره رو و فطرت رو فهمیدم. درست یا نه؟ اونجا فهمیدم که اینو اونجا، یعنی این در واقع شاهده که حتی کسانی که علم لغت دارن ممکنه توی مرحله نیاز به توی اینا مراحلی هم قبل برگردن. مثلا اذا شاهد الاعجمی من اصحاب اللغت العربیه، اگر یک عجمی، عجم یعنی غیر عرب، اگر یک غیر عربی از اصحاب لغت عربیه تبادری رو دید، چی رو دید؟ اذا شاهد انسباق اذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرینه الى الجسم السائل البارد بالطبع. دید اینا وقتی میگن کلمه ماء منتقل میشن به چی؟ به اون جسم سیلاندار سرد خنک بالطبع. فلابد ان یحصل له العلم، حاصل میشه بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عندهم وعلی فلا دور هنا لان علمه يتوقف على التبادر و التبادر يتوقف على علم غيره. می فرماید نسبت به جاهل به لغت هم قطعا دور حاصل نمیشه، چون تبادر متوقف بر چیه؟ علم غیره. علم خودش هم متوقف بر تبادره. بله، می فرماید لان علمه يتوقف على التبادر و التبادر يتوقف على علم، علم خودش، علم خودش متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر علم غیره. دیگه دور ایجاد علم خود، علم اون جاهل به لغت. من جاهل به لغتم، علم اونی که عربه من خواهد تبادر کنه. درست یا نه؟ پس ما شبهه دور رو در دو مرحله جواب دادیم، نسبت به عالم به لغت و نسبت به جاهل به
لغت.
نسبت به جاهل لغت سهله، نسبت به عالم لغت. این هم نکته ای که در اینجا هست، این که آقا علامات حقیقت از مجاز رو چرا آقایون از ذیل بحث علم اصول خارج کردن؟ این علامات بالاخره اماره و اماره درستی آره؟ باید بره کجا؟ آقایون گفتن این اماره چیه؟ اماره بر حکم شرعیه یا اماره بر لغته؟ یعنی دلیل بیرون بردنش. مگر اینجور بگیم، بگیم اماره بر لغت کتاب و سنت، چون همین اشکال تو صیغه افعال هم هست. آقا شما چرا، خوب دقت کنید، میخوام چون اینو یواش یواش هی ذهنتون، چرا شما صیغه افعال ظاهرتون فی الوجوب رو بردید جز علم اصول؟ بله، میگید علی نحو عام، خب اینم علی نحو عام، و اما تبادر و علامات حقیقت از مجاز رو بردید کجا؟ خب علامات حقیقت از مجاز هم علی نحو عام. اگر هم میگید علامات حقیقت و مجاز علامات لغتن، ربطی به حکم شرعی ندارن، خصیقت افعال باردون به الوجوب هم ربطی به، بله، لذا از اینجا آخوند در کفایه گفته من از صیغت و افعالی بحث میکنم که در کتاب و سنت باشه، نه هر صیغت و، یعنی صیغت و افعال کتاب و سنت ظاهرتون به الوجوب که من بحث میکنم میاد تو علم اصول. خب میگید تو علامات حقیقت و مجاز همین کارو بکنید، بگید علامات حقیقت و مجاز لغات کتاب و سنت. اینم اینجا انشالله این بحث ها هی تکرار میشه، شما در مشتق در حقیقت در بحث حقیقت شرعیه هم هی تکرار میکنیم تا انشالله ببینیم چطور نهایتا حلش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه بی توفیقی ما چون باید بریم. بله، معنای لغویش